صدای ما رو روی موج متوسط 12.6 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آلثانی همتای قطریش در مورد افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه گفته که این دو وزیر خارجه در حاشیه نشست در کمبودیا روز پنجشنبه با هم ملاقات کردند. در اعلامیه گفته شده که آنها در این ملاقات در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان هم بحث کردند، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، اجساد بیش از 20 تن به شمول 5 افغان در شمال تهران پایتخت این کشور که در اثر سیلاب‌ها ناپدید شده بودند، یافت شده. در هفته گذشته 10 تن را در منطقه امامزاده داوود در تهران سیل برد. رسانه‌های ایرانی به نقل از مقام‌های پلیس تهران گفتند که تا حال اجساد 23 تن به شمول 5 افغان به دست آمده. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های هفته گذشته در شمال تهران، حداقل 200 تن کشته و یا لادرک شدند. شرکت برشنا در افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت می‌کند، می‌گوید کروز کشورهای همسایه را از درک برق وارداتی پرداخته است. مولوی عبدالرحمن رئیس امور تجارتی این شرکت گفت که 138 میلیون دلار کروز شرکت‌هایی که افغانستان از آنها برق وارد کرده پرداخته شده است. رئیس مالی و اداری شرکت برشنا روز چهارشنبه گفته بود که نصف کروز تاجیکستان را پرداختند. شرکت برشنای تاجیکستان به تازگی گفته بود که افغانستان از آن کشور 28 میلیون دلار قرضدار است. افغانستان بیشترین برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. یک مقام طالبان در زابل میگوید که در اثر یک رویداد ترافیکی در این ولایت چندین تن زخمی شدند. عبدالحکیم حکیمی رئیس ساعت عامه طالبان در زابل به رادیو آزادی گفت این رویداد عصر دیروز در شهر قلات مرکز این ولایت رخ داده است.
تصادم شدید رخ داد و در نتیجه 5 نفر شدیداً زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه ولایتی زابل منتقل شدند.
خرابی سرک‌ها و عدم مراعات قواعد ترافیکی عمدتاً از دلایل اساسی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شود. قمانداری امنیه طالبان در هرات میگوید فرد را دستگیر کرده که مادرش را به 450 هزار افغانی فروخته بود. این قمانداری در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که این شخص با دو تن دیگر در شهر هرات دستگیر شدند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میزان فقر در این کشور افزایش یافته. بر اساس گزارش ها فقر فزاینده در افغانستان برخی افراد نادار را مجبور ساخته تا فرزندان و اعضای بدنشان را بفروشند. این اولین بار است که یک تن در افغانستان به اتهام فروختن مادرش دستگیر می شود. اردوی اوکراین می گوید که نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته حداقل دو بار بر قریه فسکی حمله کرده، اما حملات آنها عقب زده شده. این قریه در نزدیک منطقه دونسک در شرق اوکراین موقعیت دارد. وزارت دفاع روسیه نیز دیروز تایید کرد که نیروهای آن کشور حملاتشان را بر قریه پسکی آغاز کردند. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد. عفو بین الملل نیروهای اوکراینی را متهم کرده که با استقرار در ساختمانهای مسکونی، مکاتب و شفاخانه ها افراد ملکی را به خطر می اندازند. این اتهام عفو بین الملل با واکنش شدید کیف مواجه شده. اگنس کالامارت سرمنشی عفو بین الملل گفته که محققان این گروه سلسله از اقدامات نیروهای اوکراینی را مستند ساختند که هنگام عملیات در مناطق پرجمعیت غیر نظامیان را در معرض خطر قرار می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش گفت حتی به صورت فرضی هیچ شرط وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد که تحت آن هر گونه حمله روسیه توجیه شود. اما آگنس کالامارت گفته هیچ گونه شرایط اردوی اوکراین را از احترام به قوانین بین‌المللی بشری مستثنا نمی‌سازد. عفو بین‌الملل اعلام کرده که شواهد از حملات نیروهای اوکراینی را از داخل مناطق مسکونی پرجمعیت و مستقر در ساختمان‌های ملکی در 19 شهر و قریه در 3 منطقه این کشور پیدا کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برخی از تحلیلگران امریکایی و افغان به این باورند که ممکن است پاکستان در اجرای حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده باشد. اما وزارت داخلی پاکستان گفته که تیاره بی پیلوت امریکایی از حریم هوایی آن کشور استفاده نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
شماری از مخالفان سیاسی حکومت پاکستان حکومت آن کشور را متهم کرده که به تیاره بی سرنشین امریکا اجازه داده است که از حریم هوایی پاکستان برای اجرای حمله در افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستان اما به این اتهام محتاطانه پاسخ داده است. این وزارت گفته که تروریسم را نکوهش می کند و بر مبنای قوانین بین المللی و قطعنامه های ملل متحد از مبارزه ضد این پدیده حمایت می کند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران میگویند که ممکن است پاکستان در اجرای حمله تیاره بی سرنشین امریکا که منجر به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل شد همکاری کرده باشد. مایکل کوگلمن تحلیلگر امریکایی و معاون بخش آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن میگوید اگر تیاره بی سرنشین امریکا از خلیج پرواز کرده باشد از حریم هوایی ایران عبور کردن نمیتواند و استفاده از حریم هوایی آسیای مرکزی خیلی دشوار است. او در توییتر نوشته که بحث‌های زیاد درباره نقش احتمالی پاکستان در حمله بر زواهری وجود دارد. کوگلمن دو احتمال را مطرح کرده. یکی این که پاکستان اجازه داده که از حریم هوایی آن کشور استفاده شود و دیگر این که اطلاعات استخباراتی را شریک ساخته است. به گفته وی برخی ها فکر می‌کنند که پاکستان هر دو کار را کرده. تمیماسی تحلیلگر مسائل سیاسی هم نقش پاکستان را در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی که ایمن الزواهری را هدف قرار داد رد نمی کند. آقای آسی به رادیو آزادی گفت
یک نقش اساسی پاکستان هم داشته، چی در قسمت فراماوری حریم هواییش و چی در قسمت اجازه دادن درون و امیال هم اجازه می دهد که از طریق حریم هوایی از اونا بگذره و در افغانستان فعالیت های ترسودی و کشفی و همچنان عملیاتی انجام بده. الان پاکستان و از درون طالبان یک نقش اساسی در قسمت هدفگیری ایمال زواهری در کابل داشتن و پاکستان در صدد از این که جغرافیای جنگ از مناطق قبایلی خود بکشه و در قلب افغانستان بیاره که کابل است.
رانا سنهاولا وزیر داخلی پاکستان اما گفته است که تیاره بی سرنشین امریکا که حمله را بر ایمن الزواهری در کابل انجام داد از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت درباره آمدن و سکونت زواهری در کابل هیچ اطلاعی نداشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی پیلوت امریکا در 31 جولای در خانه در کابل کشته شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان بادغیس می گویند که با گذشت حدود یک سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان این گروه موفق نشده کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کند. تا پیش از سقوط حکومت سابق کار در این پروژه ها جریان داشت. صابر شابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
ما اعضای خانواده
ما آمدیم در نیوروز، می خواهیم برم ایران. دو سال شده پدرم فوت کرده، مازر پرست خانه نداریم.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است. که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادکیس است که تقریبا از یک سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادکیس کار میکرد در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده ده نفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه های دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم ولی متاسفانه کار تعطیل شد. او شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه‌ای ولایت بادکیس است. کار ساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادکیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادکیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وست محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادکیس آغاز کار پروژه توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می‌دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می‌گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه‌های زیربنایی باعث تخریب این پروژه‌ها می‌شود.
پروژه‌هایی که در طویل مدت قبلا سری 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونا مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده و همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بادکیس تایید میکنند که تا هنوز هیچ بودجه‌ای برای از سرگیری ساخت پروژه‌های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادکیس است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
دا منګرو پروژو دا دغه ترمیم د لپاره سوزل پیشنهادات سوی دی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کاره بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او میگوید که فعلا هیچ روزنه‌ای نمی‌بیند برای برگشت به کار در پروژه‌های زیربنایی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که شماری از جوانانی که قصد سفر به ایران را دارند میگویند که طالبان محلی در ولایت نیمروز مانع سفر آنها به ایران شدند. مقام‌های محلی طالبان در نیمروز میگویند که بر اساس هدایت وزارت داخله حکومت آنها جلب افغان‌هایی را میگیرند که به گونه قاچاقی به ایران سفر کردند. این گزارش با صدای یک نوجوان افغان آغاز میشود.
ما مدین دنیو روز میخوایم برم ایران. دو سال شده پدرم فوت کرده، ما سرپرست خانه نداریم دیگه. ما مجبور هستم که کار کنم، جوس فروشی میکنم دیگه. حالا کاروبار میخوایم طرف ایران بیاد.
الهام 15 ساله برای کمک به خانواده 6 نفریش از مسافر کرده، اما او برای دوازده میگوید که طالبان او را نگذاشتند که با آن سوی مرز برود.
در کابل کاروبار نبود، حالا آمدین در نیمروز. در روز شده که در نیمروز هستن دیگه. هرچقی که پیسه قرض گرفته بودم کلش خلاص شد دیگه. طالبان نمیمونه که ما طرف ایران بریم، در مرز بند ماندیم. قاچاقوال مالا میبرم میارم بازم، مگم اجازه نمیدن. ما در خانه خوراکای خورد دارم، بیادرکای خورد دارم و به مصرف نیاز دارم.
الهام در مورد این که چرا میخواد به ایران برود بیشتر میگوید.
یک بشک روغن 30,000 شده، یک بوجیار 30,000 شده، حالت ایت نمیشه کالنسان و خرابیخی غریبی هم آمده دگر چید. وقت از طالبا میخواییم که یا کار بته به ما یا راه رواز کنه که ما برین طرف ایران.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریبا یک سال گذشته 10,000 جوان یا کشور را ترک کرده هند یا اینکه در فکر رفتن به کشورهای دیگرند، عمدتاً به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری و نیز ترس از رفتارهای سختگیرانه طالبان. این تنها اعلام نیست که تلاشهایش برای سفر به ایران تا حال بی نتیجه مانده. کریم 28 ساله باشنده فرا با الهام هم سرنوشته است.
فعلا آمدم به طرف نمروز، میخوام برم طرف ایران ولی حکومت امارات اسلامی اجازه نمیده که ما زیادی از مهاجرا هستیم که فعلا به شهر نمروز مانده بلا تکلیف. باید یک چاره بشه، باید یک اجازه به ما بده که ما بریم. اگر به این شکل باشه که در افغانستان هم کار نباشه و بیکاری زیاد شده و من هم سرپرست خانواده هستم، مجبور هستم، مکلف هستم که حداقل برم یک کار بکنم که بتونم خرج خانواده رو بدم.
اکثر از جوانان توسط قاچاقبران انسان از طریق راه‌های دک، ساحات پل ابریشم، میلک و دیوار به ایران برده می شوند. و از طالبان محلی می خواهد که به او و دیگر جوانان که از بهر کارگری به ایران می روند اجازه سفر بدهند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با این شماره و از طریق امواج رادیو آزادی با شما هستیم. آنچه در برگ های این شماره داریم را برایتان یکی پس از دیگری تقدیم می کنیم. با آرزوی این که شما هم با حوصله مندی این شماره را تا آخر بشنوید، در برگ های این شماره اینها را داریم. داستانی با عنوان حلوای شگفت‌انگیز از سلسله داستان‌های اطفال.
در زمانهای بسیار قدیم یک زن پیر آشپز بود که بی بی خورشید نام داشت. او در یکی از قریه‌های بلخ به همراه نواسه خود گلرخ زندگی می کرد.
جالب‌ها در رسانه‌ها. یاد خیری از اکادمیسیان سلیمان لایق به مناسبت 2 سالگی در گذشت ایشان.
ای شام بیزبانی شبهای بامیان، کاهست از کرانه اقصای آسمان.
گپ گفتی پیرامون موسیقی پاپ و آهنگ هنری کماسیاس که احمد زایر مرحوم زمانی آن را تقلید کرده بود.
ای گل زار من، باغ بهار من، سمت مزار من یا بیا.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته برای کودکان نازنین از سلسله داستان‌های شعر و داستان کودک از بانو سلینا آزاده داستانی داریم که دکتر شفیقه یارقین دیباج آن را ویراستاری نمودند. این داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می‌خواند.
در در زمانهای بسیار قدیم یک زن پیر آشپز بود که بی بی خورشید نام داشت. او در یکی از قریه های بلخ به همراه نواسه خود گلرخ زندگی می کرد. بی بی خورشید در خانه قریه نان و غذاهای خوشمزه و لذیذ درست می کرد و در آشپزی بسیار توانا بود. او با پول حاصل از کارش گلرخ را به مکتب خانگی برای درس خواندن می فرستاد. یکی از پاهای بی بی خورشید می لنگید و در کنار آن تا حد چاق بود و این چیزها باعث شده بود که کم آهسته تر راه برود و آهسته تر کار کند. اما خان به او و مهارت آشپزیش بسیار احترام داشت. روزی از روزها خان بی بی خورشید و چند تا از خدمتکاران خود را خواست و به آنها گفت: متاسفانه من دیگر توان پرداختن پول کار و زحمات شما را ندارم و در تجارت و کشت و کار هم بسیار ضرر کردم. امیدوارم کار خوب دیگری برای خود پیدا کنید. بی بی خورشید به فکر پیدا کردن کار دیگر شد و خیلی جستجو کرد، اما کار مناسب پیدا نکرد و یادش آمد که یک دوست خیلی مهربان در قندهار دارد. دوست بی بی خورشید سال پیش برای جشن نوروز به خانه او به بلخ آمده بود و از او خواسته بود تا هر زمان که نیاز به کمک و همکاری داشت او را خبر کند. بی بی خورشید همراه گلرخ بعد از چند روز سفر کردن به قندهار رسیدند. او به دیدن دوستش رفت و در مورد بیکاری و مشکلاتش با او صحبت کرد. دوست او ماما گلاله هم برای بی بی خورشید در خانه ثروتمند آنجا در آشپزخانه وظیفه پیدا کرد. او را به سرآشپزها معرفی کرد و از مهارت‌های بی بی خورشید تعریف کرد. اما یکی از سرآشپزها با دیدن معیوب بودن پای او و چاقیش و بی بی خورشید فقط وظیفه پیاز خرد کردن و کچالو پوست کندن و چای دم کردن و کارهای کوچک را داد و به او اجازه پختن غذا نداد. بعض طفلای منطقه هم با دیدن بی بی خورشید او را بی بی لنگو صدا می کردند و گلرخ خیلی ناراحت می شد. اما دختر خان که مینا نام داشت با گلرخ بسیار دوست شده بود و به خانه کوچک آنها سر می زد و دستپخت بی بی او را خیلی دوست داشت و گاه آنجا همراه گلرخ غذا می خورد. مدت ها گذشت و زن خان به شدت مریض شد و دکتران او را از خوردن چربی منع کردند. زن خان یعنی مادر مینا بسیار حلوا دوست داشت و هر هفته چند بار برای صبح و یا شام حلوای مخصوص سفارش می داد. او از آشپزان خود خواست که دیگر برایش حلوای بدون روغن بپزند، اما آشپزها هر بار که کوشش می کردند حلوای آنها یا می سوخت و یا هم خام می ماند و یا بد طعم می شد. مینا خبر مریضی مادرش و علاقه او به حلوا را به گلرخ گفت و بی بی خورشید هم خبردار شد. بی بی خورشید با مهربانی به مینا گفت: دختر گلم، سلام مرا به مادرت برسان و بگو که بی بی خورشید برایت بهترین حلوای دنیا را بدون ذره روغن و حتی شکر خواهد پخت. مینا با خوشحالی خبر را به مادرش برد و در مورد دستپخت لذیذ بی بی خورشید هم زیاد تعریف کرد. مادر مینا هم تصمیم جالب گرفت و همه آشپزها و بی بی خورشید را پیش خود خواست و گفت: من به همه شما چند روز فرصت می دهم که استعداد و توانایی خود را به کار ببرید و یک حلوای شیرین و خوشمزه بدون روغن درست کنید. هر کس توانست او را سرآشپز همه قرار می دهم. بی بی خورشید با آرامی رو به او کرد و گفت: دخترم، ماه هود رو به پایان است. به من فقط 12 روز فرصت بده. در روز اول بهار شیرین ترین و خوشمزه ترین حلوا را بدون ذره روغن و شکر برایت آماده می کنم. تنها مقدار گندم و چوب برای پختن حلوا می خواهم که آن را به خانه کوچک خود ببرم و حلوا را آماده کنم. آشپزان دیگر با تعجب به او نگاه کردند و زیر لب به او می خندیدند. بی بی خورشید از آشپزخانه مقدار گندم از بوری گرفت و یک کراچی کوچک چوب را هم زن خان به خانه او فرستاد. در این مدت آشپزان دیگر هر روش را امتحان می کردند تا بتوانند خواهش زن خان را برآورده کنند. بالاخره روزها گذشت و اول بهار شد و همه اهالی خانه خان و آشپزها با حلوای تزیین شده بر روی دست آمدند. بی بی خورشید هم لنگان لنگان و آهسته با یک سینی کلان و تعداد کاسه که رویش را پوشانده بود آمد. زن خان به ترتیب شروع به چشیدن کرد و هر حلوا یک عیب داشت. یکی زیاد بوی خامی آرد می داد، دیگر بسیار آبکی شده بود. کاسه بعدی بسیار شیرینی زیاده داشت. زن خان هیچ کدام را نپسندید و همه را رد کرد. نوبت به چشیدن حلوای بیبی خورشید شد و او پارچه روی کاسه را برداشت. یک حلوای قهوه‌ای رنگ و زیبا. زن خان از دیدن رنگ آن به شوق آمد و شروع به چشیدن کرد و چند قاشق پشت سر هم خورد و گفت این بی‌نظیر است. شیرینی لطیف و خوش طعم دارد. طعم بسیار متفاوت و دلچسب. روز این حلوای تو چیست؟ این چی نوع حلوایی است که نه سفت است و نه آبکی و اینقدر متناسب است؟ بیبی خوشی جواب داد این حلوا با زحمت زیاده از گندم درست می شود. 3 روز گندم ها تر می شوند، 3 روز در دست مالهای نخی استراحت داده می شود تا جوانه بزند و 3 روز روی سینی ها در سایه خوابانده می شود تا جوانه ها با آب دادن و رسیدگی رشد کند. باز جوانه های کوچک متصل به دانه در هاون کوبیده می شود و شیره سفید رنگ شیرین آن گرفته می شود. بعد همه شیره ها را با آب و آرد بیشتر مخلوط کرده و در دیگ بزرگ 1 شب تا صبح روی آتش می پزیم و اجازه می دهیم سرد شود و به این ترتیب حلوای بسیار خوش طعم و شیرین به نام سمنک درست می شود. ما در بلخ هر سال در همین مواقع در جشن بهار در قریه ها زنان زیاد جمع می شویم و این حلوای لذیذ و طبیعی را درست می کنیم. زن خان که هرگز سمنک نخورده بود و برای اولین بار آن را چشیده بود با قدردانی از زحمات بیبی خورشید و مهارت‌هایش او را در آشپزخانه به عنوان سرآشپز تمام آشپزها قرار داد. آشپزهای دیگر از مهارت و توانایی او متعجب شدند و از اینکه او را به خاطر چاقی و لنگیدن پایش نادیده گرفتند شرمنده بودند و کوشیدند با احترام بیشتر به او مهارت‌های آشپزیش را یاد بگیرند و کسی را به خاطر نقص‌های جسمانی کم نشمارند. گلرخ هم به بیبیش خیلی افتخار میکرد. حالا خیلی از مردم منطقه میدانستند که بیبی او بهترین سرآشپز آن منطقه است و نام او بر سر زبان همه بود. مینه هم اطفال کوچه را به خاطر لنگو گفتن بیبی خورشید سرزنش کرد و به آنها یاد داد با او احترام بگذارند و بیبی سرآشپز صدایش کنند.
داستانی با عنوان حلوای شگفت‌انگیز را رویا معدومی برایتان تقدیم کرد. در این هفته در مجله آزادی 2 جالب آموزنده داریم با عناوین تکان شیشه و سپردن منصب به غیر مسلک. نخست تکان شیشه از صفحه سمرالدین سنگری. اگر 100 تا مورچه سرخ را با 100 تا مورچه سیاه بیندازی در داخل یک شیشه هیچ کاری با هم ندارن تا وقتی که شیشه را تکان بدهی. آن موقع شروع می کنن به کشتن هم دیگر. سرخ ها فکر می کنن سیاه ها دشمن هستن و سیاه ها هم فکر می کنن سرخ ها دشمن هستن، اما دشمن واقعی آنها تو هستی که شیشه را تکان دادی. در دنیای ما هم همین اتفاق می افتد. دوستی ها، رابطه ها و حتی زندگی های زیادی فقط به خاطر حرف های اطرافیان خراب شده. قبل از اینکه به جان هم بیفتیم باید از خودمان بپرسیم که چه کسی شیشه را تکان می دهد؟ از صفحه دکتر حمیدالله مفید داریم جالب آموزنده با عنوان تفویض منصبهای عالی به غیر اهل. از مزه دهن تاریخ برمی آید که یکی از عامل‌های قابل نگرش سقوط دولت‌های پیشین تفویض منصب‌های عالی به غیر اهل آن است. آوردن هنگامی که عبدالله فرزند طاهر فوشنجی شاه بزرگ طاهریان هرات در مجلسی نشسته بود. یکی از بزرگزادگان غزنی در آمد دعا کرد و گفت مرا بر امیر حق است. طاهر پرسید آن حق کدام است؟ گفت در بغداد هر روز از در خانه من می گذشتی و من راه گذر تو را آب می زدم تا گرد بر امیر ننشیند. پرسید اکنون از ما چه طمع داری؟ گفت امارت ابی ورد را به من ده تا 100,000 درم به جهت خود استخراج نمایم. عبدالله گفت امارت ابی ورد را به تو دادم و فی الحال منشور ایالت آن ناحیه را به نام وی قلمی فرمود. عجب این است که نوحش محمد متوجه این بخشش های نابجا شده بود. پس از آن که از یعقوب لیث صفاری شکست خورد، مشهور است از او پرسیدن که سبب زوال دولت شما چه شد؟ گفت شرب شبانگاه و خواب صباح و تفیز منصبهای عالی به غیر اهل. در کشور ما هم این گمارش های نابجا و سپردن منصبهای عالی به غیر اهل این مزه تاریخ را می چشیم. جالب ها در رسانه ها را نیز پیشکشتان نمودیم. روز دهم اسد سال 1399 بود که کاجی از بلندای ادبیات دری و پشتو سر بر زمین نهاد و دیگر تراوت حیات در کالبد او خشکید و صدای وزش ناشی از نسیم ملایم جنگل‌های پکتیا در شرق کشور لحظاتی با خاموشی گرایید. توصیف و ترانه برای وطن ساکت شد و سرایش شعله حزین و در این وطن، در این زمین و آسمان، در این دیار مردخیز باستان خاموش شد. و حال کسی به جستجوی کاروان زندگی نمی رود، چون که ساروان این کاروان غلام مجدد سلیمان لایق دیگر نیست. 2 سال گذشت، مردی که با تکمیل 90 سال حیات با جراحتی که از یک انفجار برداشته بود، تن نحیف او دیگر تحمل آن همه درد ناشی از زخمها را نداشت و بالاخره چشم از جهان پوشید. مرحوم لایق متولد ماه میزان 1309 در ولایت پکتیا است. در آلمان درگذشت. او یکی از چهره‌های تأثیرگذار در عرصه سیاست و فرهنگ در افغانستان بود. آقای لایق در سالهای حکومت حزب دموکراتیک در مقام‌های کلیدی از جمله عضو هیئت مؤسسان و دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و پس آنها یکی از چهار معاون دکتر نجیب الله در حزب وطن نیز بوده است. مرحوم لایق نه تنها مرد ادب و فرهنگ بود، بلکه یکی از سیاستمداران به تمام معنا در دهه‌های پسین به شمار می رود. در این شماره مجله فرهنگی آزادی صرف به کارهای ادبی و فرهنگی به ویژه شعر وی می پردازیم، نه بر سیاست ایشان. امروز در صفحه فیسبوک جناب غرزه لایق فرزند مرحوم سلیمان لایق نوشته‌ای به یاد بود دو سالگی درگذشت پدر از لابلای آرشیفشان خواندم. گویا از زبان پدر با عنوان چگونه زندگی کردم را به نشر رسانده بود. مرحوم سلیمان لایق نوشته بود: تمام ناله های حزین و غمگینی که بعدن در اولین فراورده های شعر من خود را نشان داد، بیشتر از همین چشمه سرشک های مادرم تراویده است. تمام گل های قرمز در شعر من که رنگ خون و داغ سوختن دارد، از همین سرچشمه به سوی من راه می کند. جناب سلیمان لایق نوشته است: در سال 1337 آنگاه که به حیث یک شاعر نوخاسته در جامعه شهرت یافته بودم، در یکی از روزهای بهار بر گور مادرم رفتم. آنجا در زیر کوی کاسبرج کابل، در نقطه‌ای که شهر را زیر نگین داشت، روی خرسنگی نشستم. به یاد بیچارگی ها و ناامیدی های مادرم، به یاد اشک های سوزان و دست های کوچک مهربانش افتادم. حالم بر هم خورد، چون کودکی با های های گریه کردم. فریاد زدم که مادر، من دیوانه نیستم. صدا برداشتم که مادر، مرا ببخش. آرام آرام روز جایش را به شب داد. درخشش چراغانی شهر و تلالوی ستارگان آسمان در هم آمیخت. من قلم و کتابچه جیبی خود را کشیدم، بر آخرین ورق آن نوشتم: شاید که سالها لرزان ستاره ها، مهتاب پاره ها در آسمان صاف و یا لای ابرها، تابت فراز شهر و نباشد زمان نشان. عمری که می رود برقیست می جهد، با خیش می برد از ما هزار قصه پردرد و ماجرا، مسپاردش به جنگ فراموشی زمان. بعدن این شعر در بین آوازخوانان جوان به نام شعله حزین شهرت یافت. مرحوم زلاند، آوازخوان جوان و محبوب، همان وقت برای این شعر آهنگی ترکیب کرد و آن را به تمام رایج ساخت. مرحوم اکادمیسیان لایق نوشته بود: اما تا کنون که کنون است، هیچ کس سرچشمه آلام بیکران و اعماق دردآلود مرا نکاویده است. و نمی داند که چرا با شعر حماسی و مبارز من گاه گاهی ناله های دلخراشی همراه می شوند. هیچ کس هنوز درباره این چرا دست به جستجو نزده است. استاد لایق در سرودن شعرهای عارفانه و در لابلای آن در ابراز اهداف مردمی و شکوه از نابسامانی های روزگار شعرهایی دارد که کم از اشعار حماسی وی نیست. این شعر در جستجوی میخانه وی در 6 ثور سال 1354 سروده شده. آوازه پیری مغان افسانه شد افسانه شد، خضر ره از بیهودگی دیوانه شد دیوانه شد، ساقی به گردش های جام در بزم ها مجبور نی، رندان مغرب کشته را رسمی کهن منظور نی، آهووشان عصر را راهی خراباتی کجا، وان خرقبازان را دیگر کیشی مناجاتی کجا، بر راه و رسمی باستان پیمانکو پیمانکو، آن چنگ و عود و مجمره آن رقص بیباکانکو، از معجز آخر زمان زاهد سیاست باز شد، پیری مغان از هرزگی با محتسب همراز شد، دل فارغ از دلبر شده بتخانه بی آزر شده، در عهد ما سرگشتگان کاری جهان دیگر شده، یاران من میخانه کو یک فتنه فتانه کو، در جوش این افسردگی یک بازی رندانه کو. بله، روح استاد سلیمان لایق شاد و سپاس از جناب غرزی لایق پسر مرحوم لایق که از نوشته ها و صداهای استاد لایق بزرگوار را برای ما ارزانی فرمودند. اینک با نشر سوگ نامه بت‌های بامیان با عنوان غروب بامیان به صدای خود جناب لایق این یادواره را نیز به پایان می‌بریم. روح اکادمیسیان سلیمان لایق شاد.
ای شام به زبانی شبهای بامیان، ای شام به زبانی شبهای بامیان، کاهست از کرانه اقصای آسمان، با نرمی و شکیب لغزیده می کشی یک پرده سیاه بر این مرز باستان، در شوکت غروب تو راز نهفتند از کشتگان عشق که چیزی نگفتند، چشم گشادند و در آتش فتادند، دریا ندیدند و دوره را نسفتند، یک بوسنا گرفته ز عالم گسستند، ای موج تیره اندک آهسته تر خرام، کانس و غروب تیغ کشیده است از نیام، در واپسین نفس از تیرهای مهر بر پنبه های ابر چکیده از خون شام، در بارگاه حضرت سلطان آفتاب هرگز ندیده اند شام چونین ملون و سحر چونین تمام، چون رنگ باده ها با تباین میان جام، نه ندیده اند غروب با این جلال، نه ندیده اند غروب با این جمال، ابر با این شکوه و نشسته با این جلال، رنگ افق چه کاسه خون است یا شراب، یا اخگر به دامن گردون ز آفتاب، یا چون نگین سرخ بر مخمل کبود یا آتشی که جنگلی هستی کند خراب. آهسته از کرانه مشرق شب سیاه سر می کشد چو پیکر افریت از گناه. وان سوی آفتاب از پشت کوها بر بامیان می فگند آخرین نگاه. با نغمه لطیف نسیم شبانگهی یک آرمان مرده نموده است همراهی. شاید به زیر خاک شهزاده شهید از دل کشیده حسرت تاج شاهنشاهی. در وادی بوتان نه گل هست و نه مل، نه عاشق، نه تار رباب، نه بلبل، نه ساقی جنون زده، نه مست بی سر، نه ساقی جنون زده، نه مست بی سر، نه داغ لاله، نه شکنهای سنبول. آشوبگاه غلغله خاموش و بی صدا، نه نقش کاروان و نه هنگامه درا، نه دخت چنگزن در کوشک امیر، نه ورد عابد به نیایشگاه خدا. مرغ با پای هیکل بودا نواگر است، مرغ با پای هیکل بودا نواگر است، گویی ز به زبانی عالم پیامبر است. کین زورق سپهر این کشتی حیات بر موجهای غارت و وحشت شناور است.
یاد خیری بود از اکادمیسیان سلیمان لایق به مناسبت 2 سالگی در گذشته وی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امروز ما به بازخوانی یک آهنگ مشهور از پاپ خان مشهور فرانسوی هنری کوماسیاس مطلبی داریم که آوازخوان بی بدیل کشور مرحوم احمد زایران را در یک شعر آزاد فارسی دری اجرا نموده با مطلع ای گل عذارم باغ و بهارم بیا بیا. این آهنگ با موسیقی پاپ بستکاری شده. در اینجا خیلی کوتاه به معرفی موسیقی پاپ می پردازیم که موسیقی پاپ چیست؟ موسیقی پاپ به انگلیسی پاپ میوزیک در اصل به معنای موسیقی عام پسند یعنی پاپولر می باشد، یک سبک از موسیقی عام پسند است و معمولا در مقابل موسیقی کلاسیک و فولکلوریک قرار می گیرد و از آنها متمایز است. با این حال که هنرمندان این سبک در سبک های ترانس هاوس، مش اپ، ریمیکس، موسیقی الکترونی راک، هیپ هاپ، دنس، ریتم اند بلوز و کانتری هم می توانند فعالیت داشته باشند و این باعث می شود که تبدیل به سبک انعطاف پذیر شود. شاخه های زیادی مانند موزیک ترانس، هاوس، هارد ترانس و از سبک پاپ سرچشمه گرفته اند. عبارت می شود از موسیقی پاپ. همچنین می تواند به یک زیر سبک خاص درون پاپ اشاره داشته باشد، مانند سافت راک و پاپ راک. از افراد مشهور در این عرصه میتوان با مایکل جکسون و ریانا و بیانسا در سبک پاپ و راک و گروه کلدپلی و رابی ویلیامز اشاره کرد. مایکل جکسون یکی از مشهورترین و پرفروشترین هنرمندان پاپ است. خب به اصل مطلب می پردازیم. شناسایی آهنگ هنری کوماسیاس و احمد زایر که چگونه اجرا شد. این مطلب معلوماتی را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند. موسیقی
موسیقی پاپ در غرب به خصوص در فرانسه با بنیان آمدن آهنگ‌های ماری ماتیو و هانری کوماسیاس در اوج قبولی و شهرت خود رسید. چند هفته قبل از بانو ماری ماتیو و آهنگ‌های مشهور وی با تقلید شماری از آهنگ‌های او از سوی آوازخوان‌های افغانی به ویژه احمد ظاهر مرحوم برنامه خاص داشتیم. و اما امروز مکس ما بر شیوه آوازخوانی هانری کوماسیاس، خواننده پرآوازه و یکی از هول‌های آهنگساز، آوازخوان و گیتارنواز به همتای فرانسوی است. آهنگ‌های وی به ده‌ها زبان ترجمه و سوی شمار زیادی از پاپ‌خوان‌های کشورهای مختلف ترجمه خانی و یا با ارنج به اشعار دیگر تقلید شده است. آوازخوانان کشور ما که زمان در کمال رشد و بالندگی در موسیقی راگ و پاپ شده و خواننده های جوان با تشکیل گروه ها و با عدم دسترسی کامل به راگ ها و کلاسیک هند به ایجاد میلودی ها با تقلیدخوانی از غرب آغاز نموده بودند. از این طریق به معرفی آهنگ های اروپایی و امریکایی پرداختند و آهنگ‌های خواننده‌های مشهور آن زمان از ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آمریکا مورد پذیرش و تقلید جوانان قرار گرفت که حتی مردم خوش‌ذوق و موسیقی دوست ما فرانک سینایترا، تام جونز، ماری ماتیو، الویس پرسلی، هنری کوماسیاس و ده‌های دیگر را از ورای صفحات تلویزیون نوپای خود می‌دیدند و می‌شنیدند و از آن لذت می بردن، به ویژه آهنگ در ساحل سولنزارا. اما مدعای امروزی این لحظه مجله آزادی هم به پرداخت کوتا در مورد یکی از آنها هانری کوماسیاس و آهنگ های مشهور او و تقلید مرحوم احمد ظاهر از یک آهنگ وای است. در اینجا مکس بر شناسایی هانری کوماسیاس می نماییم. هانری کوماسیاس یا گاستون گروناسیاس، خواننده و موسیقیدان فرانسوی، در 11 دسامبر 1938 میلادی در شهر کنستانتین کشور الجزایر متولد شد. پدرش ویلونیست بود. ماسیوس به واسطه دوستان کودکی خود که او را هانری کوچک می‌خواندند، گیتار را فرا گرفت. هانری کوماسیاس در سال 1956 دیپلم خود را گرفت و در یک مکتب مشغول به کار شد، زیرا موسیقی را به عنوان یک منبع درآمد در آینده نمی‌دید. اسم هنری کوماسیاس در حقیقت ناشی از یک اشتباه شنیداری از طرف منشیخانه موسیقی است که اسم او را به جای ناسیا، اسم هنری انتخاب شده توسط شخص او، ماسیاس شنید و نام ماسیاس بر روی تمامی دسک‌های وی چاپ گشت و تبدیل به نام هنری او گشت. هانری کوماسیاس با اینکه در فضای موسیقی یهودی عربی متولد شده بود، به محض ورودش به کشور فرانسه تمرکز خود را بر روی ترانه‌های شرقی گذاشت. ترانه‌های خداحافظ کشورم و دختران سرزمین من از این جمله است. هانری کوماسیاس ده‌ها آلبوم دارد و آهنگ‌های ترانه‌های گدای عشق، همه مردم شبیه هم هستند، میلیونرهای یک شبه، دوران کودکی من، برای تو خوشحالم، من آن را می فهمم، بگو به من آنچه که درست نیست و دهه های دیگر او امروز ورد زبان علاقمندان آهنگ های پاپ در جهان است. حال به این آهنگ هانری کوماسیاس توجه کنید که به تعقیب آن آهنگ مشهور ای گل زار من باغ و بهار من مرحوم احمد زاهد را گوش می دهیم که به تقلید آن آهنگ مشهور هانری کوماسیاس، احمد زاهد چه دلنواز تقلید کرده. با درود. Dans le cœur, mon très bonheur, qui est dans vos mains que demain.
Et notre espoir de revoir la lumière Et dans vos yeux qui s'éveillent à la vie Séchez vos larmes, jetez vos armes Faites du monde un paradis En tant de tous pays, en de vos mains
ای گل زار من باغ بهار من سمر مزار من بیا بیا ای گل زار من باغ بهار من سمر مزار من بیا بیا
گپ گفتی بود پیرامون موسیقی پاپ و آهنگ هنری کماسیاس که احمد ظاهر مرحوم زمانی آن را تقلید کرده بود.
آتش عشق تو سازد تن من من هلاک تو و تو دشمن من همچو پروانه با امید وصلت تو خود دمه شمع روشن من ای نازنینم یار شیرینم توی پروینم بیا بیا ای نازنینم یار شیرینم توی پروینم بیا بیا ای گل زار من بابا بهار من شب مزار من بیا بیا ای گل زار من بابا بهار من شب مزار من بیا بیا چشم سیاه و رخیم تو ماهد برده از خشم به مستی بگاه روز و شب آوارم در پای تو تا ببینم مگر بر سر راهد ای نازنینم یار شیرینم توی پروینم بیا بیا ای نازنینم یار شیرینم توی پروینم بیا بیا ای گل زار من بابا بهار من شمع مزار من بیا بیا ای گل زار من بابا بهار من شمع مزار من بیا بیا ای گل زار من بابا بهار من شمع مزار من بیا بیا ای گل زار من بابا بهار من شمع مزار من بیا بیا
شنونده های عزیز تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. این شما را از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم که با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.